اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز شنبه 18 اردیبهشت ماه سال 1395 هجری شمسی مطابق با 29 ماه رجب سال 1437 هجری قمری مطابق با 7 ماه می 2016 میلادی مباحثمون در گوشت طب المعصومین صفحه 342. اللحم گوشت الفلا میشه جنس بگیر. قابل تزکیه هست که حلال بشه که پاک بشه، یه بار نه. اینی که نیست گاهی نجس العینه، مثل گوشت سگ خشکی، مثل گوشت خوک خشکی، اینها نجس العینه. خب وقتی که نجس العینه هم حرامه هم نجس، اما یه بار دیگه مؤمنا نجس العین نیست. ولی مزکا هست، مثل موجودات دریایی که پولک ندارن، مثل موجودات دریایی که پولک ندارن. خب این مزکاش چیه؟ از تو آب بیفته بیرون آب، بیرون آب بمیره.
سلام
علیکم سحت الله. نجس نیست، تزکیه هم شد، اما چون که بی پولکه ببین نجس نیست، اما حرام هست. چرا؟ چون پولک ندارد. حالا چه نص خاص داشته باشیم، مثل لاکپوش، مثل مارماهی، مثل خرچنگ، یکی دیگه هم چه نص خاص داشته باشیم که حرامه، چهار تاش دو روایت اومده، چه نص خاص نداشته باشیم. درست را؟ حالا بیام مزکای در علفخاران، در انعام. این انعام که چهار پایانند، باز این چهار پایان دو جورند. گاهی چهار پایان علفخارم، گاهی چهار پایانی هم که درندگان هم. درندگان به اصطلاح فقهی درندگان مسوخات هم. مسوخات به اصطلاح فقهی. مثلا گربه خانگی، گربه وحشی، روباه، ببر، شیر، پلنگ، یوز پلنگ. دارم مثال میزنم، اگر یک مرد مسلمان رو به قبله بسم الله بگه اوداج اربعش قطع کنه، تسکیه میشه دیگه، بدن این حیوان بعد از کشته شدن نجس نیست، گوشتش هم نجس نیست، پوستش هم نجس نیست، ولی خوردنش حرامه چون از مسوخاته. مصلی هم اگه همراهش باشه نمازش باطل، درست شده آقا؟ ولی گوشتش نجس نیست، منظورم اینه تسکیه که بشه دیگه نجس نیست، میتش دیگه نجس نیست، اما خوردنش حرامه ها، بازم نجس نیست ولی خوردنش چیه؟ حرام. اما علفخارها مثل چی؟ شتر. مثل چی؟ گاو، گوساله. مثل چی؟ مثل باز. مثل چی؟ مثل گوسفند. حالا همه اینا چه اهلی باشه؟ همه این چهارتا، چه اهلی باشه چه وحشی، فرق نمی‌کنه. قابل تسکیه هست، بعد از تسکیه هم علیکم السلام هم طاهر نجس نیست، هم خوردن گوشتش حلاله. خب تصور شده با؟ اما یک شرطی داره علاوه بر اون شرطی عمومی، در گاو و گوساله و بز و گوسفند شرطش اینه که ذبح بشه، مرد مسلمان رو به قبله بسم الله بگه اوداج اربعهش رو قطع کنه، ذبح بشه. اما مال شتر تو هر سنی که باشه، از جمله شتر یک ساله که ذکر خیرش میاد تو بحثمون بعدن، فرق نمیکنه شتر به ما و شتر، یک کوهانه، دو کوهانه، بچه یک ساله، کوچیک‌تر، بزرگتر، فرق نمیکنه. بی کوهان شتر حکمش چیه؟ شرطش چیه؟ نحر بشه، نحر یعنی اون دشنه آهنی نکتیز، اینها باید تو گودی زیر حنجره باشه، بالای ترقوه، بالای جناق سینه، این نرمه. اینجا با این دشنه نکتیز باید اینجای شطوره، باید شطور رو نحر کنه. اگر رو به قبله بخوامونیش اوداج اربعهشی ببریم، گوشت شطور هم نجسه هم خوردنش حرامه. اگر گاو و گوساله، بز و گوسفند رو نحر کنیم، یعنی مثل شطور یه دشنه بذاری اینجا، حیوان بمیره، هم نجس میتش هم خوردنش حرامه. حرفمون نپیدا. پس اینجا شرطش تو علفخاران ذبحه، اونجا شرط حلیتش چیه؟ نحره. اینجا خوب معلوم شد همجا. باز مسائلی دیگه هست تو تزکیه، تو بحث پرندگان چینه دون داشته باشه، چنگال شکاری نداشته باشه، گوشخوار هم نباشه، اون وقت گوشت این پرنده حلاله و الا فلا. حالا مباحثه رو شروع کنیم. اللحمو یعنی گوشت. حالا مراد ما از گوشت، گوشتیه که قابل تسکیه است و بعد از ذبح شرعی یا نحر شرعی حلال طاهره. درست شد مؤمنا؟ تمام شد دیگه، بحث قبلی لسر نگفتم.
سلامتی رو
هفت مورد فرمودید. بس نه، اون حالا بعد میگم، همراهم نیوردم، خیلی هم گفتم، انداختم تو خونه.
چهار تا فایده رو
فرمودید؟ چشم، اونو گوشتم تو خونه مومن، خیلی کنم گفتم، نیوردم. حالا یکم بخونم، اونو دیگه باید یه جای دیگه برسه بگم حاجی، یه جایی بخوره به بحث. بله میارم انشالله پیدا میکنم دوباره این لامز. کاغذام زیاد چیکار؟ انشاءالله خدا به علم معصومین و تفضلشون یه عنایت کنه، از شر این علم کسبی و تحصیلی نجات پیدا. کاغذام کم شد. اللحمو
قال الله تعالى في القرآن المجيد العظيم الكريم وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. سوره طور آیه 22، ما مدد رسوندیم، علاوه بر خیر رسانی و کمک رسانی مدد رسوندیم به میوه‌جات سالم تازه، رنگارنگ، ارگانیک، طبیعی و لحم مما یشتهون، گوشتی که اشتها دارن، نه گوشت خرت پرتی حرام و نجس و میته و اینا، نه گوشت حلال قابل تسکیه، درست مؤمنم، نه هر جک و جونوری بخورن مثل کشورهای مختلف. شیعه استعشری محب اهل بیت ها، این گوشتی که میخوره هم تسکیه است، هم بلکه گوشته چیه بهترینه، مثلا گوسفند، ران گوسفند، زراع گوسفند، اشتها در زمینه های حلال و مصرف حلال. و قال الله تعالى و فاكهة مما يتخيرون و لحم طير مما يشتهون. میوه‌جاتی که اختیار میشه طبیعی، ارگانیک، حلال، دزدی نیست، قصبی نیست، سموم شیمیایی، آفات گیاهی نداره، کاشت و داشت و برداشتش همه سالمه. حالا با معاملات شرعیه، خرید و فروش شرعیه، حالا مصرف بجا و بهینه هم داره. اینه میگیم وفا و کهتن مما یتخیرون، اختیارش صحیحه، نه اختیارش کلا اختیار باشه یا اختیار دست و پا چلفتی باشه یا اختیار به حرام باشه، اونا نه، اختیارش حلال طیبه. و لحم طیرن مما یشتهون، طیری که حلاله، پرندگانی که حلال گوشته، نه حرام گوش دارای چنگال شکاری، منقار شکاری و گوشخاری و نبود چی؟ هزار لا و این بحثای دیگه. تصاف هم بودید؟ استاد
پروازشون کم باشه اونم حرومه؟ پرواز
صفیر اگر پراشو بکشایه بالبال نزنه حرومه، مثل عقاب، مثل کرکس، مثل شاهین، مثل باز، مثل قرقی، مثل جغد، اینا گوشتشون حرام، چون هم چنگال شکاری دارن، هم گوشخارن، هم صفیر دارن. یکم که اوج میگیره مدت زمان زیادی همی پرواز بود. تو میخوایی با کات سروازی، کات سواری فیگور بگیری، این تو درست میگن اینا که قله های سیچی پنگ دقیقه دیگه میرسه پایین، اون ساعت اون بالا دور میزن، بالا هم نمیزن، فقط این نکای بالش مومن ها گاگای اینو یکم اینجوری میکنه اینوری دور میزن، گاگای این نکه بال ایوریش اینجوری میکنه از اینوری دور میزن. این هم تخصصی ها تو بحث هوا و فضا، برای اینکه تصور حرف هم کنیم. این این در خب ببینیم، این در مومن ها، این دسته شد اینجوری با یه انگشت هم غلبینی ها در بازو بس میشه، اما اگه این دستتو بذاری لولای در، لولای در، خیلی بیشتر زور میخواد، خواد انگشتات بچرخه بشکنه، زور بیشتر. اینه به اصطلاح میگیم نیروی گرانشی. بذار همیشه نیروهای گرانشی مؤمنا دو طرف بال میزن، بال هواپیما. اگر نزدیک بدن باشه ممکنه اصلا این بال بشکنه، اما این بدنم مچاله مچاله بشه، دماده بشه، دور میذارم که با کمترین نیرو جهت رو میتونیم عوض کنیم. خدا این نوشته تو بال پرندگان، ایران مردم دنیا هم از بال پرندگان یاد گرفتن تو بحثای خط پروازی، چه هواپیماهای مسافربری چه هواپیماهای جنگی. پس پرندهایی که حرام گوش نباشن، اون سوالی که فرمودی ما صفیر بود توضیح داد، حالا حلال گوش باشن. خب پرنده های حلال گوش هرچی دوست روز خود مثال بزن، قرآن و روایات، پرنده های حلال گوش یکی چی بود مؤمنا؟ سلوا، بگو بلدرچین. یکی دیگه چیه؟ کبک. همه روایات داریم، حتی کبک انجیر،
انجیرخوار است. یکی دیگه مؤمنا چیه؟ حبارا حبره نمجه تو روایات شیعه است. تصاحب فرمودی مؤمنا بحث دجاجه و بحث فرخ که تازه بالش در اومده یا تازه میخواد پرواز کنه. دونه دونه اینا که حلاله ما روایات هم داریم، قواعد کلی هم داریم که چینی دون داشته باشه و اینها گوشخوار نباشه، چنگال شکاری هم نداشته باشه.
در این جلسه فرمودی یک کپکی هست که برای چند روزایی به نام دراج، بی همین کپک
در
این کوه هست همینه یا نه؟
مدل های مختلفه حاجا، از ایس پا، از ایس گردن، از ایس تراز نوک، شیب زاویه سر، حالا اینش بمونه میشه پرنده شناسی. فعلا اینو این آیه قرآن خواستن تصور کنیم. و لحم طیر مما یشتهون، خب آدم های فاسقه که داره نمیگه، آدم های خوبه میگه که حلال خوره طیب خورن، حالا اشتهاشون صاف هست ولی به حلال و طیب، لذا بهشتی زندگی میکنن، تو بهشت هم حلال طیب میخورن. اما کسی که جهنمی زندگی میکنه، کار به حرام حلال نداره، هر جک جونوری میخوره، این لیاقت بهش نداره، این با بره تو جهنم هر کوفته زهر ماری بخوره از زقوم و ماء حمیم و این چیزا. گرفتین چیزا؟ کسی که هر کسافت کاری تو دنیا کنه اینا، این لیاقت نداره. مثلا زن بهشتی اینه میفرسنش تو جهنم، زن جهنمی بهش میده تا فیا خالدونش کباب شه. این میخواد میخه اسلام بکوبه؟ اسلامش آمریکاییه یا تشیعش انگلیسی؟ میخ باید بره تو کوره، اونوقت میره تو جهنم. هر دو هم دیگه رو کباب میکنن، هر دو ناله میکنن، هر دو هم دیگه رو نفرین میکنن، اما قربون زن و شوهر بهشتی همه هم دیگه رو دعا میکنن. دیدید دعا به شر داریم، دعا به خیر داریم. همیشه پای یک زن در میانه، باید زرنگ باشید، این زن بهشتیه یا این زن جهنمیه؟ ببخشید لفظا میکنم بد میشه، ناراحت نشینا، بحث گوشته دیگه، گوشت تا گوشت داریم، بیشتر نمیتونم توضیح بدم. اینم مؤمنا سوره واقعه. حاج آقا برای گوشتایی هم که بعدن انسان میشه مطلب داریم؟ بله داداش. مثلا این شوهر، این ناموسش، سلام علیکم خصوصی کردم بچه دارم، یکی از چیزهایی که تو بحثای ذکر درمانی به نوع قرآن درمانی است و علاج واقعه قبل از حادثه است چیه؟ یکیش اینه، اگر زن حامله سوره حجرات بخونه جنینش حفظ میشه، از سقط جنین مصونه. خوندن سوره حجرات، حالا بگردین دلیلش پیدا کنین. من برای خوش اخلاقی تا حالا گفتم از آیت الله شهید دسته که هر کسی که هر روز یا هر شب سوره نجم بخونه موفق به خوش اخلاقی میشه. سوره نجم، و اگر سیستم اخلاقی اسلام رو بخواد سوره حجرات مبین سیستم اخلاقی اسلامه. بازم حرفامو گم نکنید. خب ما در همه مسائل باید بهره‌وری باشه. بهره‌وری کار طاقت فرسا نیست، بهره‌وری نفس کار نیست، بهره‌وری کار مشقت بار نیست. بهره‌وری چیه؟ کار هوشمندانه سیستمیکه. حرفون رو بونده بگم، سیستم اسلام ولایی تو محیط خانه و خانواده، فامیلت، عشیره، مسجدی ها، هر کسی هر جا، حالا تو حوزه علمیه، حالا بحث خوراکی هاییم، مثلا خواهیم گوش بخوریم، بهره‌وری که داره میگیم، بهره‌وری در گوشخاری اینجوری اینه، نه اینکه هر کسی زحمت میکشه فلی و فردی، هر کی روزه خواهش یک کاری میکنه، یکی میگه عشقم اینه مرغ میخوام، یکی میگه عشقم اینه خروس میخوام، یکی میگه عشقم اینه
میگه عشقم اینه تی پیاده رو سر میبرم، یکی میگه عشقم اینه کنار جوب سر میبرم، یکی میگه عشقم اینه تو حیاتم سر میبرم، هرکی بسید یه فیلم میبازی میکنه بهره برای نیست. حرفا رو گم نکنید، ناراحت از من نشینم. بهره برای نیست از من ناراحت نشین، میخوام این تصور کنید که این بستر زبونه داخل آقایش کشور تو قضا خوردن اتونم بهره بری نده چرا بایی یا مفتی از خودم برمون تو گوش خوردن تو رانندگی اینقدر باید بد رانندگی کنید که مثل راننده های مشهد تو کل دنیا ببینید هر که هرچی اقشش انجام کار هوشمندانه سیستمیک در رانندگی نیست، در کنترل ترافیک نیست. از من ناراحت نشین، ابزار هست، دوربین های مدار مخفی هست، تصویر برداری هست، جریمه هست، اما فرهنگ کار و هوشمندای سیستمیک نیست. از من ناراحت نشین، یه چیزایی میگم تو بحثای مدیریت حوزه حالا به ما چه این نیست. 37 سال از انقلاب میگذره که یکی از وظایف اصلیتون تولید مجتهدین صالح و فقهای صالحن این نیست. هر کسی واسه خودش فله عمل میکنه، اسم کسی رو نمیخوام ببرم، این نیست مؤمنم. لذا الان دوره قحط الرجال شده. حرفم یادتون باشه مؤمنم، این نیست. هر کسی تیپ خودش نیت خالص میکنه یه عمل صالح انجام میده، اندازه همتی که داره یا درجات ایمان که داره. اما کسی که منتظر سیستم اخلاقی اسلامه، کسی که منتظر سیستم عدالت گستر جهانیه، باید سیستمی عمل کنه. نباید فقط اکوسیستم حیاتی فرد رو ببینه یا فتوای فرد بده. این بهره‌وری نیست مؤمنان. نیرو هست، امکانات هست، ابزار هست، خروجی مفید ندارد. دیدی مؤمنان از این گوشت و پوست و لحم و مغز این ها حسن استفاده نمی کنید. یکم فاز لحم رو بردم بالا. روایت سوم عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال شکا نوح علیه السلام الی ربه عز و جل ضعف بدنه فاوحى الله تعالى الیه ان اطبخ اللحم باللبن فكلها فانی جعلت القوة والبركة فيها. من خدا قوت و برکت رو در این دوتا قرار دادم، شیر و گوشت سالم، هر دو حلال طیب. روایت بعدی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم سید طعام الدنیا والآخرت اللحم، سید طعام الدنیا والآخرت اللحم. بعضی روایات داره سید آدم، سید آدم یعنی خورشت ها، سید الادام دنیا والآخرت اللحم. اون نسخه هایی که آدم داره حاشیه زدم من، اون کافیه. شیخ کلینی چاپ اسلامی تهران جلد 6 صفحه 308 حدیث 1، اینی که تو کتاب داره این سندش و سالشیه چاپ اسلامی تهران جلد 17 صفحه 27. یه نسخه دیگه هم داریم سید الطعام. پس اول روایت سه جور داریم تو روایاتشیه، یکی سید الطعام کافی شیخ کلینی جلد 6 صفحه 308 حدیث 2 و حدیث 4 سید الطعام. دوم سید و طعام دنیا که همین وسایلشیه بود که خونده. سوم سید الادام
سرور همه خورشت ها، اونم که کافی جلد 6 صفحه 308 حدیث 1. پس سه جور دلالت داریم ها، یکم با هم فرق. بعد عبارت و سید و شراب دنیا و الاخرت الماء، اینم کافی شیخ کلینی چاپ اسلامی تهران جلد 6 صفحه 380 حدیث 1 و حدیث 5. پس سرور نوشیدنی های جهان آب آشامیدنی سالم، سرور خوراکی های جهان گوشت سالم حلال طیب تازه، با همین قیدایی که گفتم. بعد ببین چقدر این لحم جز میشه، یعنی میشه خاص الخاص. خوب درست شد مؤمنان؟ نظیر زراع که رسول الله نوش جان میکرد. حالا چند کلمه مؤمنا یادداشت بفرمایید. اولین کلمه تذکر، درمان لاغری، و رویش گوشت در بدن، چند مطلب از روایات شیعه در میاد. یک، خوردن شیر بهترینش شیر تازه گاو سالم با پستان سالم غیر زخمی و نبود بیماری های مصری، نظیر تب برفکی و جنون گاوی، استونش هم سالم باشه که مبتلا به تب مالت نشه. همه قیدش تصاحب شد. حالا من اللبنه من الحلیبه یون بتله، روایتش خونده درست شده. دوم، خوردن گوشت حلال طاهر طیب از گوشت قرمز تا گوشت سفید، همین آیات قرآن هم خوناست، طیرن مما یشتهون و مانندو. بعد بهترین هاش گوشت گوسفند، تو گوسفند بهترینش ران، از اون بهتر زراع که سنت رسول الله، کمترین اسید اوریک که خونم داره. یا تو گوشتای سفید بهترینش، تو گوشتای سفید تو بحث ماهیان، ماهیان پولکدار، یکی ماهی سفید یکی ماهی قزل آلاس، کشور ژاپن ماهی قزل آلا رو رو دست میبره، کیلوی 90 تا 100 دلار. وقت ماهیای لجنی اطراف سواحلش که خود ژاپنیا نمیخورند، اینا رو برمیارن میارن تو ایران میفروشن. نمیخوام اسمای این ولی بره مشهد رو برم، به اسم ماهی ارزون. خود ژاپنیا ماهی لجنی ها نمیخورن، اما ماهی قزل آلا تنها ماهیه که تو هر آبی که باشه سرزنده قبراق ایوری برمیره. علامت اینه که این آب نوشیدنیه، نمیخواد بری آزمایشگاه آزمایش کنی، چون با کوچکترین آلودگی در این آب ماهی قزل آلا میمیره. بت پرسته، بودایی پرست، مال شما شیعه رو میخوره، آتاشقالش میفرسته مردم جاهل و بعضی های پول پرست، این ماهی لجنی ها رو بخورد ایرانی ها میدن. هم آیه قرآن روایات بگم، تو پرندگان باز بهترین هاش که تو روایات اومده، تو آیات قرآن اومده،
به سلوا بلدرچین تو بحث کرک، تو بحث حبره یا حبارا، روایات چی میگه؟ آیه قرآن چی میگه؟ ما به کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق چی میگه؟ تخم مرغ ماشینی، جوجه ماشینی، مرغ ماشینی، خروس ماشینی که خود این ظالمای عالم نمیخوان. و هانی که عزیزان اگر طرف مثلا خانومه، این ماده ها رو باید خانوم بخوره، مثلا مرغ رو باید خانوم بخوره، خروس رو باید آقا بخوره. اصلا فهمیدی آقا جان؟ این که مرده باید بلدرچین بخوره، حبارا باید بخوره که مشکل حرکتی و برکتی پیدا نکنه، که مشکل تکثیر نسل پیدا نکنه، مشکل جابجایی درصد هورمون‌های مردانه تستوسترون و استروژن پیدا نکنه. دیدی کپی رایت کورکورانه، ماغداریا به کپی غرب و شرق، فاتحه نسل شیعه رو میخونه، مثلا فیگورم میگیره. کپی رایت کورکورانه از تمدن غرب، مخ خودش هم تعطیل کرده، تحقیقاتش هم تعطیل کرده، بعد میگه چرا خودم و نسلم قرار دبست. اما قصه خودتی که هم کورکورانه بلعتا میکنی و خیال میکنی شکمت بشکست. این مغزت سطل زباله نیست که هر اراجیفی از غرب و شرق داخلش بریزی، و این معدت هر از هر چیزی نباید پر کنی. این شماره چند بود عمو جون؟ شماره دو. شماره سه، سویق و شعیر. تو روایات سویق و شعیر، سویق جو. حالا اقسامی جو داریم، جو خوراکی با سبوس، جو دولپی، جو دوسر، اسم دیگش جو پیغمبری، اسم دیگش یولاف، همه اینا یک چیزا، این ستا که گفتم یک چیز. جو دوسر، جو پیغمبری، یولاف، کسی که کیست دارد، تومور دارد، قده سرطانی دارد، آنزیمای کبدیش بالاست، و کسی که LDL خونش، کلسترول بد خونش بالاست. حرفامو گم نکنید. سوپ جو دوسر یا جو پیغمبری یا یولاف، هم این بدبختیاش برطرف میشه، هم وزنش مناسبه در اثر درمان سرطان و کیست و چیزای دیگه، لاغر نمیشه چوب کبریتی. پزشکی جدید این هنر رو نداره، طرف لاغر میشه نحیف، میگه آجا بانیم ضعیف شده، کار شخصی من نمیتونم انجام ده. شما از هر کسی که شیمی درمانی میکنه برو سوال کن، میگه بانیم ضعیف شده، کار شخصی من نمیتونم انجام ده. حرفامو گم نکنیدم، محسن قربونش برم. سویق و شعیر، جو رو با سبوسش بخور، همه اقسام جو. سالمی که اینه بخوری پیشگیری میکنه، خدای نکرده این بیماری هایی که داری بخور، داری بخور اینو درمان میکنه. حالا پیغمبر اکرم یک شکم نون سیر نخورد، درست آقا؟ امیر المؤمنین هم که سنت رسول احیا میکردن. حالا قوت قالب انبیاء و مرسلین و چهارده معصوم ما نون جو سبوس داره، وزنشون نرمال، نه چاق خیکیه توپ چقالی بادوم هم که کار شخصی هم میتونه انجام بده تا چه برسه مسئولیت اجتماعی و جهاد مقدس، نه اینقدر نحیف و زرد و زار که فوتش کنی میافته. اونجوری هم مؤمنان نیستن، معصومه بگم،
انشالله خدمت امام زمان میرسیم. تو روایات داره میگه رانش پرگوشت، دستش هم اینقدر قویه، قدیمی ترین کهنسال ترین درختان روی زمین ها با دستش ریشه در میاره. نمیخواد بری جلسه شهرداری بیاری. ماشاءالله اینقدر هم صداش قویه، یک داد بزنه صخره‌های کوه میزه پایین. نمیخواد با این اسباب بازی های هواپیمای B-52 علیکم السلام و B-2 و اینا چهار تا ترقه مقاید بندازه قرب و شب. حاج آقا چه دیوار صوتی شکنده، حاج آقا هواپیمای کنگرد و فلا گوشش اینجوری میکنه سمحک میزنه. قربون صدای امام زمان برم، یک دونه سه حیوزان صخره های کوه میریزه پایین. بخواه موجه بگم چه موجی ایجاد میکنه. خب کلی این امواج رادیو تلویزیون و موبایل همه کار میافته. سلام برسون به متخصصی. دیدید جوجه باید بره پیش آقاش تا یک کم قدرت یاد بگیره یا ارزه. اما اگه متمایل به قرب و شرق سر از دامداری در بیاری و مقداری در بیاری و جوجه ماشینی و مرغ ماشینی و عین اونا پفکی میشه، با دست اینجوری کنده میشه، این گوشت های ماشینی با دست کنده میشه، استخوان اینجوری کن با دست میشکنه. اما مرغ و خروس داتی ببین استخوانش باریکتر محکم، حاجی نمیشکنه، باید با چکش بزن بشکن. من تمرین کردم، من که زورم نرسید. اما این ماشینی هست با دست میشه، گوشتش با دست جدا میشه. خود آدم اینقدر پفکی رو نمیشه. پس اگر منتظر مولا صاحب زمانی ها، منتظر قدرت اسلامه. قدرت شرط تکلیفه. بعد از وظیفه شناسی میخوای انجام وظیفه کنی، پس باید توانمند باشی. برخلاف اخلاقی که مد شده صوفیگری میگن، مرتازگری. یادتون باشه جوجه چی جیک چیک کرد. فرض کن جوجه ولایت دیگه، یه حسن ظنی به ما داشته باشه. پس منتظر مولا صاحب زمانی باید قدرت داشته باشی، همون نه حالت های مرتازگری و صوفیگری، تا بتونی زمین سازی تشریف فرمایی مولا صاحب زمان کنی.
اللهم
صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجم. این ستاشی که نوشتم مؤمنات تو بحث چهارمی که مال گوشت بود، اینا را از روایات شیعه نوشتم. چهارمی از گوشتا بنیست بوغلمون. این بوغلمون از طب سنتیه، طب مکمل آلترناتیو. این هم ما بیشتر واسه زنای حامله میگیم، از ما یک ماه قبل از زایمان تا یک ماه پس از زایمان، تو این دو ماه میگیم سوپ بوغلمون بخوره، که وزن این مادر حامله در ماه آخر بارداری و ماه پس از زایمان در این 40 روزی که زاو هست وزنش کاهش شدید پیدا نشه، یعنی لاغری مفرد ایجاد نشه. اینم تمامش. بلدرچین مؤمن روایته، آیه قرآن هم داریم، گفتم سلوا. پس تو تفاسیر شیعه و سنی که نوشته مرغ بریان اشتباه نوشته چاپونا به ما چی. اما یادتون باشه سلوا بلدرچین، خدا رحمت کنه آقای حسینی و مرحوم شد، پدر خانمش حاج آقا تولیدی بلدرچین داشت مشهر، تازگی مرحوم شد سرطان گرفته بود. یکی از مدرسین مؤمن هم بودم تو مدرسه آیت الله موسوی نژاد و جای دیگه، یه سید اولاد پیغمبر مؤمن فعالی بود، آقای حسینی
آقای میر حسینی
بله بله احسن. خدا همه اموات مؤمن و مؤمنات رو بیامرزه و چهار معصوم محشور کنه. اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات. شما چی فرمودی حاجی؟
خیار و خرما همش
برای بله تا 12 تا این فرما شما درست، تا 12 چیز. من تو قسمت مأکول و مشروبای حلال و نوشیدنی‌های حلال و خوراکی حلال، تو قسمت طعام، تو قسمت اکل و شرب گفتم 12 چیز. اینی هم که شما فهمیدی درست، خوردن خرما با انجیر و مغز بادام اضافه وزن میاره، شخص لاغری بیرون میاره. خوردن خربوزه شیرین با پنیر تازه، یعنی خربوزه رسیده طبیعی ارگانیک شیرین، شبها با پنیر تازه بخوره فربهی میاره. اینا روایت، این روایت شما عرض شود که تا 12 تا خرمای برنی، خرمای صرفان، اینا تو روایاته، تو مستدرک جلد 16 اینا رو همه رو گفتم ها. تو اون دیویدیه طب المعصومین همه تا پارسال شده 400 جلسه تو اونا قشنگ گفتم. حالا ما چون بحثمون گوشته و تو گوشتای حلاله، سه تاش از روایات گفتیم، سلوا و کبک و حبارا، یعنی بلدلچین و کبک هم اقسامی داره، حبارا هم یعنی حبره ایرانی ها میگه، از حیوانات بیابونی و کبیریه، تو کبیر زیاده، هم خیلی آب کم میخواد هم خیلی دونه کم میخواد، خیلی مغروم به صرفه اقتصادیه، قابل عرض کسایی که میخوان اقتصاد مقاومتی را بندازن. تو بحث گوشت و فراوردهای گوشتی چقدر به نفع شوهرها و پدرهاست این حبارا. لذا دشمن، یکی از دشمنای ریزه مثل آل سعود که آل یهوده، آجا ورداشته تو بیابونای عربستان قشنگ سیستمی ها تولید حبارا زده، یعنی ما دو تا کبیر به این بزرگی ها این همه بیابون داریم، بعضی هم که علکی میرن شکار بیرویه میکنن، جوجه کشی طبیعی هم را نمیندازن که نسل حبارا بر نیفته، چون گناه های کم نادره برسون مؤمنان. لذا یادتون حرفم باز گم نکنید، تو اقتصاد مقاومتی یکی از شرایط اجرایش چیه؟ دوباره حرفم تکرار میکنم، بهره‌وری سعی باشه. بهره‌وری سعی چیه؟ کار هوشمندانه سیستمیکه. پس نه تراز جمعیتی بلدرچینو حبارا و کبک تو جغرافیای طبیعی به هم بخوره، نه تعداد جوجه کشی کم بشه، نه تعداد تخمریزی این پرنده ها کم بشه، نه اکوسیستم حیاتی پرنده ها رو به هم بزنیم، نه شکار بیرویه کنیم، بلکه جایگزین داشته باشیم برای ذبح شرعیشون، جایگزین داشته باشیم. حالا سیستمی عمل کرد، حالا هم سود حاصل از تجارت صحیح هست، هم محیط رو تخریب نکردیم. خب معلوم شد مؤمنا. حالا دو سه تا سوالم که بعضی بزرگوارا کردن، یکی سوال کرده ضد هم و ضد غم، حالا اینم از روایات و غیر روایات سه تون 6 چیز نوشتن، چه خوراکی هایی ضد هم و ضد غم از غم و اندوه نجاتت میده؟ یک، انگور سیاه، عنب الاسود. دو، کشمش انگور سیاه، یعنی مویز، هم مقوی حافظه هم ملین مزاج، ضد یبوست و فواید دیگه. مویز صبح ناشتا 21 عدد. سوم، انگشتر عقیق، انگشتر عقیق در دست کردن، که اقسام عقیق داریم تو روایاتش، عقیق سرخ، عقیق یمنی، عقیق زرد، عقیق سفید، عقیق هندی. هندی که تو گود بازاره، بازار عقیق یمنی که یه روایت داره، یکی هیچ، میمونه 3 تا دیگه. عقیق سرخ، عقیق سفید، عقیق زرد، اینا نص خاص روایات داریم و زیاد داریم. برای عقیق سرخ تو روایات شیعه 40 فائده بیان شده، 40 فائده. سلام به غرب و شرق برسون، سلام به یک کتابای تخصصی سنگ درمانی و سنگ شناسی هم برسون. جوجن، خیلی جوجن، یادتون باشه عقیق سرخ تو روایات شیعه 40 فائده بیان شده. اولین بار تو مشهد مقدس این آقای حجت الاسلام صاحب الامری امام جماعت این مسجد حسینی، مسجد حسینی تو کوچه رالندگان خیابون تهران، این مسجد کوچولو تو کوچه، این تحقیق کرده، برو از اون بگیر بنویس. عقیق سفید، عقیق زرد، اینا هم داریم، قرمون رهبری امام عادل، این عقیق زرد میپوشه، تأیید فاطمیون میکنه، چون عقیق زرد 3 تا کوه در بهشت داریم، کوه عقیق سرخ مال رسول الله، کوه عقیق سفید مال امیرالمؤمنین علی علیه السلام، کوهی از عقیق زرد مال فاطمه زهرا سلام الله علیها. این همه روایات هم هم رهبری زرنگی بگن. من همیشه یه چفیه اینجاش میندازه که ما اهل مقاومت و استقامتیم، اهل حزب اللهیم، داداش صحنه رو ترک نمی کنیم، سنگرم خالی نمی، اما علکی شلوغ نمی کنیم که حالت تهور باشه، نه شجاعیم، چون پیرو امیر المؤمنین و حضرت زهرا شجاعیم، نه متهور، نه بیباک. بیباکی مساوی است با بیکلگی، حساب احتمالاتی زورکی حرف می زن، زورکی عمل نمیشه متهور، اما شجاع عاقلانه عمل میکنه. حالا رئیس العقلاء این خانواده امیرالمؤمنین علی علیه السلام، من و شما عاقلم در ارتباط با این خانواده جلیله کریمه شریفه. حالا من و شما هم شرف پیدا میکنیم، کرامت پیدا میکنیم، پهنای مثبتمون میره بالا. پس اینجا چی شد مؤمنان؟ عقیق در دست کردن، من با این همه توضیح که دادم و داشتم تشویقتون به سه تا عقیق میکردم یادتون باشه.
دور همون عقیق سفیده؟
نه مؤمن، نه دور چیزه، دور حاجقا کوارتز میگن یا قسمی از سنگ آتش زنه، سنگای چخماقه که جرقه میزن، اون اقسامی داره کوارتزا. وقتی یک قسمش که سفید ماته و خیال میکنی توش آبه، با اینکه آب نیست، که در بیابونهای نجف اشرف با بارش باران این خاک نجف حاجقا دور درست میکنه و خدای متعال از نظر معنوی و دینی دور بسیار ارزش داره، ولی به خاطر اینکه دست کفار حربی و مفسدین فلعرض نرسه، خدای متعال تو اذهان مردم جا کرده دور ارزونه، ارخیص ارزونه. حالا پولدارا نمیتونن با دور فیگور بگیرن، میگن ولش کن، و خدای متعال این دور نجف و ارزون قرار داده که در دست مؤمنین و مؤمنات باشه. بعضی از مؤمنات هستن دورای درشت نجف رو روش سوره یاسین حک میکنن و به صورت گلوبند سینریز میذارن، بعضی هاشون بازوبند دست، من دیدم خیلی کم آمنی من دیدم. حالا دور نجف خدا انشالله روزی همه شما کنه، روزی ما هم کنه، ما لیاقت نداشتیم، داشتیم گم شد، اینقدر کیف میکردم شو هر بار نگاه میکنم ثواب یه حج عمره مقبوله بود، ولی گم شد، انشالله کم کم پیدا میشه. حالا من این روایاتی که خودم دیده بودم اینم مؤمنا. پس ضد هم و غم، یکی انگور سیاه، یکی مویز، یکی عقیق در دست کردن، این سه نوعشون که روایات دارم. من کار به یمنیش و کار به هندیش ندارم. چهارم سیب سرخ معطر، پنجم میوه گلابی رسیده، کمثرا با سه نقطه الف مقصوره، کمثرا سیب سرخه معطر که امام رضا میفرمودن یعجبانی، سیبای سرخ معطر لبنانی است، یعجبانی رفع هم و غم میکنه، مفرح قلبم است، که مستحب سیب بو کنی بعد بخوری، مفرح قلبم هست، رفع هم و غم میکنه. ششم سبوس، سبوس مخصوصا سبوس گندم، سبوس جو، سبوس برنج، انواع رسته ویتامین های بره داره، خیلی فواید داره. حالا یکیش مباحثه نه، ضد هم و غمه. بعضی ها سوال کردم، مثلا این بعضی ها سوال کردن که ضد انگل، ضد کرم، ضد کرمک، ضد انگل، ضد کرم، ضد کرمک، چه از باب پیشگیری بخوام بخورم این ضدشو، چه اگر مریض بودم درمان شه. خب معلوم شد آقا سه کلمه است. یک، سرکه طبیعی انگور مخصوصا خل الخمر، که روایتش قبلا خوندن، یعنی سرکه طبیعی انگور عسکری، یه قاشق غذاخوری به همراه غذات بخور، تو سوپت، آب گوشتت، اینا آب. دوم، تمر هندی بی نمک خیلی فواید داره. حالا یک ضد لک هم هست، یه بار ضد لک و پینه و ترک پا و که پماد آده میدن، شما ضد لک و ضد پینه و ضد ترک روغن شترمرغ بزن، حتی اقلش 14 روز، هر روز بزن، همه اینا بمیره. لایه بردار طبیعیه، نمیخواد بری اشعه لیزر شتاب 20، هم ضد لک های قهوه‌ای و سیاه، بعضی ها اینجاهای پاشون میزنه، اینجاهای دستشون، اینجاش جای دیگه، من دیدم مردم میان حواسشون هم پرت، میگم آقا فهمیدم چی گفتی، باز آسینش میزنه بالا، حاج آقا نگاه کن، میگم مادر فهمیدم، میگم نمیگه لکه قرد. حالا من مریض نمیبینم، هم همین در خونه که میخوام برم تو گاهی دیر میرسم، خیال میکنم مثلا ما که دکتر نیستیم، اما خیال میکنم دکتر محرمه، با نامحرم نامحرمه، ولی حواسا پرت. یادتون باشه این همین روغن شترمرغ ضد لکه، منظورم هم یک کلمه است، تو جوشونده ها جوشونده آبیشن ضد لکه، تو خوراکی ها یکی چیه؟ انار شیرینه، یکی دیگه چیه؟ الان دارم میخونم، تمر هندی بی نمک. تمر هندی بی نمک هم ضد کرمه، ضد انگله، ضد کرمکه، هم اگر لکای قهوه‌ای داشت، اگر این تمر هندی بی نمک رو بخوره، یا اینکه خورشت بامیه با تمر هندی درست کنه، اینقدر خوشمزه است، این لکای پوستش هم حاجا خوب میشه، مثل کیکومیکا حاجا خوب میشه، امتحان کنید، خوراکی هم خوب بخوره، قند خونش هم میاد پایین، خونش هم رقیق میشه، صفرابر هم هست، ملین مزاج هم هست. حالا مباحث ما رفع انگل و کرم و کرمک. سوم، مغز خام تخمه هندوانه. اینم سوالی که بعضیا بود جواب دادم. حالا یک کلمه‌ای که اینجا گفتم مؤمنا دو بار تکرار کردم حفظی، حالا یک بار بنویسین یعنی کلمه، چون خیلی مهمه تو همه زمینه‌ها، حتی اقتصاد مقاومتی. یادداشت بفرمایید، همین یه خط بنویسین به دردتون میخوره، که بعدم یکم قر و پر کردم به حوزه و غیر حوزه. کار میخوام بدونین چی گفتم، بعد روش فکر کنین، تحقیق کنین، مشورت کنین. کار طاقت فرسا و کار بی برنامه و کار مشقت بار، هیچ کدام از این سه بهره‌وری نیست، بلکه کارهای خسته کننده است، خسته کننده است و ضریب فرسایش شخص و ما یتعلق به شخص از ابزاری که به کار میگیره، و ضریب فرسایش شخص، یعنی اون آقایی که عامله، اون آقایی که کار میکنه، کارگره، معلمه، هر کسی، هر کسی خودش در نظر میگیره، و ضریب فرسایش شخص و ابزاری که به کار گرفته در اون کار، ضریب فرسایش رو بالا میبره، هم شخص و اشخاص رو خسته میکنه، هم ضریب فرسایش رو بالا میبره، اصلا بهره‌وری نیست. پس بهره‌وری چیست؟ سر خط بنویس. بهره‌وری یه ویرگول بذار، کار هوشمندانه سیستمیکه. حالا مؤمنا نمیخواد جنجال سیاسی کنین، میخوام بگم تو هر زمینه فکر کن، تحقیق کن، ببین وجدانن بهره‌وری نیست. قبلتر از بهره‌وری بحث شتاب، بحث بازدهی و راندمان مفید، باز اغلب جا نیست. حرکات ساده هست، منبع انسانی، منابع انسانی هست، ردیف بودجه هست، ابزار کار هست، اما کار مورد نظر در چارچوب اسلام ولایی غالبا نیست. پس تا بهره وری صحیح سه پله دیگه بار را بری. خب معلوم شد مؤمنان؟ اینم خواستم تصور کنم. حالا واسه چی اینا رو گفتی؟ به خاطر اینکه عمو جان مستضعفین عالم، مظلومین عالم رو ما باید یار باشیم یا نه؟ این مستضعفین عالم بلا تشبیه بگم به من چه، به تو چه، به ما چه، انشاءالله حضرت صاحب الام تشریف می آید، داد این مظلومین را از ظالمین می گیرد. حالا این دکلمه بخون، هی سخنرانی کن مومن، هی شعر بخون، اشکال نداره، همین خوبه. اما باید انسان بازوی ولایت حقه باشه. این حرف حقی که الان زدی ها، بسم الله، تو خودت قبل از ظهور چه مقدار نصر مظلوم کردی؟ این روایت ها، نصر المظلوم، تو چه مقدار یاری مظلوم و مستضعفان کردی قبل از ظهور؟ تو جهاد تعطیل کردی؟ و حرف از امام جهادگران میزنی که امام معصومه؟ گوش خودم تاب کن، ای بی ادب. این آداب یادتونه؟ حللون الاداب و حللون متجددتون. ادب های انسانی و اسلامی ها، یکیش چیه؟ بگو مؤمنا، نصر المظلوم. نصر المظلوم، چون بعثت پیغمبر دیروز بود، امروز هم آخر ماه رجبه، میخوام گوش خودم رو تاب بدم. گوینده زیایی، از رسول الله هم یاد بگیر، بچه آدم باش، یعنی بچه ولایت، ترک وظیفه هم نکن، یعنی بی ادب نباش، ادبهای انسانی و اسلامی داشته باش، تا همیشه در جهاد مقدس باشی، نه اینکه جهاد تو تعطیل کنی و حرف از ظهور امام زمان بزن. نص قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بذار اینو بنویسم براتون، خوبه سه دنیا و آخرتون خوب. این چهارتا رو گفتم تموم شد. خب عمو جان، نصر المظلوم به مناسبت آخر ماه رجب و دیروزم به بعثت پیامبر اعظم اشرف اکرم بود. نصر المظلوم و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر جهادون. اینه تو مباحث اخلاق یه روزی گفتم، حالا یادم نمیاد، چهارشنبه بود، سه شنبه، حالا مباحث خودم. ببین مؤمنا، پس من نسبت به یاری مظلوم نباید بی تفاوت باشم، نسبت به اقامه امر معروف که وظیفه همگانیه، از جمله پرش تو رو میگیره، نباید غافل باشم، نسبت به نهی از منکر که وظیفه همگانیه، از جمله وظیفه تو هم هست، نباید غافل باشم. اگر من از این سه وظیفه غفلت کنم، جهاد مقدس رو ترک کردم. تو حرف از امام جهادگران میزنی، مولا صاحب زمان که عدالت گستر جهانیه، تو که حرف از او میزنی، پس همیشه یار معصوم باش، معین معصوم باش، بازوی ولایت باش، یعنی تو توانمندی کوشا باش، تو که توانمندی های مسلمین و مؤمنین رو که انجام میدی. مدعای بدون دلیل مصادره به مطلوب مستهجنه. من هی ادعا میکنم، هی دعا میکنم، خدایا واجعلنی من انصار حبیبک و من انصار مولانا صاحب. بابا تو که دعایی به خیر میکنی برای خودت، تو عمل انجام بده دیگه. حتی هرگاه خدا برکت یکم را بیافت بعد بگو وجعلنی من انصارک و اشیائک وجعلنی من المستشهدین بین یده یکم را برو. پس کسی که جهاد را ترک کنه، چه دفاعی چه ابتدایی چه جهاد تحصیلی چه جهاد تبلیغی، انواع جهادا ده. حالا امروز بحثمون تو جهاد اقتصاد مقاومتیه. گاهی آدم نمیدونه، گاهی دونست. خب بسم الله، پس این مسخره بازیه چیه؟ منابع انسانی تو کشور هست، هزینه هست، امکانات هست، چه اقتصاد در پیتیه؟ پس اگر اقتصاد مقاومتی میخوایم، شتابش بازدهی و راندمان مفید نباید حرکتتون ساده باشه. باید فرصت طلایی و زمان رو نباید از دست بری. حرکات نباید ساده باشه، حرکاتت باید شتابدار باشه تا به سطح تولید جهانی برسی، نه در تولید ملیت هم بمونی، حتی مردمتو نتونی ساپورت کنی که اونا گدای غرب و شرق باشن. قابل عرض فریدونیا، ضحاک غرب و شرق رو در نظر بگیر. فریدون چیکار کنیم؟ همه چیم اسم مستعار یا اسم حقیقی شو باید بگیم؟ قربونتون برن الهی، بچه ولایت باشین، نه جوجه غرب و شرق که جیگ جیگ میگه. حالا برای جوجه ولایت بودن بهره‌وری میخواد، یکم بسیتون گفت قبلش بازدهی و راندمان مفید میخواد، قبلش هم حرکت شتابدار. بسم الله، ما اینو اول خطیم. واردات بیرویه، عدم کنترل واردات، مدیریت بر واردات هم نیست، ارتش مهندسین بیکار هم را افتاده. از 120 هزار دکتر این کشور 20 هزار نفر هم بازنشسته شده، 20 هزار هم جایگزین نشده. آنان کشورتون بیمارستان ها درمونگاه ها با 100 هزار دکتر میچرخه؟ بیمارستان نرمال میخوای؟ مریض های مداوا یافته میخوای؟ چه جوکی اومد شده؟ هنو اونور ها هنو بیور نرسیده. حرف ها من تو ذهن تو مومن ها، هر کلمه ای که میگم با دلیل ها، جنجال سیاسی نداریم، میخوام روش فکر کنیم. حالا کسی که میگه من منتظر مولا صاحب زمانه، از آخوند و غیر آخوند، از انجمن حجتی و غیر انجمن حجتیه، پس چرا این ستاره ترک کردی؟ پس چرا به فسق و فجور دامن میزنی؟ پس چرا یاری مظلوم نمی کنی؟ یاری اوامر به معروف نمی کنی؟ دست رو دست میذاری، میگه بذار فسق و فجور بیشتر شه تا صاحب العم بیا. چه جوکای مد شده به اسم دین. این ادخال مالیس فدین فدینه، تشریع محرم. بدعت ها چهار جوره، گاهی بدعت در امره، گاهی بدعت در مأمور و بهه، گاهی بدعت در امر و مأمور و بهه، و گاهی بدعت در تطبیقه، که شاهد مثال ما شماره چهارشه. میره یار ظالمین عالم میشه، میره خریدار محصولات اجانب میشه، بعد میخواد تولید داخلیش ضربه نخوره، بعد میخواد کارگران کشورش بیکار نشه. این بدعت در تطبیق نوع چهارم تشریع محرم. بعضی آخوندا و بعضی دکترا و مهندسا مرتکب میشن، تازه فیگور اسلام هم میگیره. حرفم گم نکنید عمو جان. پس اگر میخوای مملکت ضعیف و زار نشه، اگر میخوای یکم چاق و چله بشه، وضعیتش نرمال بشه، پس جهادتو نباید ترک کنی، جهاد سازندگیتو نباید ترک کنی. تو هر رده ای که هستی، جهاد طلبگی، جهاد دانشجویی، ساخت و ساز نرمال با اهداف صحیح، با اطاعت از اوامر ولایی، عملات منطبق باشه با مأمور و به شرعی، نه خطای در تطبیق کنی عمل شخصیت غیر منطبق با مأمور و به، با صد منسلیشام خیالی یا القاعات شیطانی از غرب و شرق خطای در تطبیق داشته باشی، عمل نابهنجارتو جایگزین مأمور رو به اشاره کنیم. اینم بدعت محرم به نوع چهارونه. یادگاری بهتون گفتم مؤمنان هیچ کتاب کفایی و شروعش نیست، یادگاری بهتون. اینم مانه. حالا مؤمنا تو بحثایی باشه بقیهش بر
الله.